خارج اصول 8/4/92 8/2/94.
سلام يا الله. تدبیر کنه جمع بین باشه، چون شما در حال تحقیق تحصیل و تدقیق هستید.
فشار هم نمیخواد، بیخوابی هم داره، چون باید کارو
من درست
بخیر فکر
رو تحصیل کنم. من درست بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث ما به اینجا رسید که در پاسخ محقق اصفهانی در اراده تشریعی عرض کردیم که ایشون اصرار کردن که انفکاک بحث از امرئاست لغوه و وقتی بحثی صورت بگیره که قابلیت انبعاث برای مکلف وجود نداشته باشه، این مسئله لغو است و بی اثر و بی فائده. عرض کردیم اینجا امام رضوان الله تعالی علیه بر اساس دو دیدگاه این مسئله را تبیین میکنند. دیدگاه اول این بود که تو تکوین اگر ما گفتیم بحث از انبعاث جدا میشه، که هیچ ما در تکوین همچنین مبنایی نداریم تا بخواهیم در تشریع که بحث اعتباریه ملتزم بشیم به این که حتما باید بحث اعتباری لاینفک از انبعاث باشه. اگر تو تکوین مسئله حل شد که اینجا هم حل، چون اصل حرف محقق اصفهانی این است که بحث اعتباری نازل منزله بحث تکوینی، چون بحث تکوینی لاینفک از انبعاثه، یه بحث اعتباری هم باید لاینفک باشه. ما چون تو مسئله اراده تکوینی و اون مسئله اراده و اینها در تکوین مسئله رو حل کردیم، دیگه اینجا مشکل نداره. اما اگر کسی اون مبنا رو هم در تکوین بپذیره، امام رضوان الله تعالی ای باز میخوان بفرمان این بحث فائده داره، اثر داره. این اثر و فائده عرض کردن با دو گونه مبنا باید تبیین بشه، یکی مبنای خطاب شخصی و یکی مبنای خطاب قانونی. در مبنای خطاب شخصی خاطرتون هست توضیح دادیم که در مبنای خطاب شخصی ما دیگه تقسیم حکم به حکم انشائی و حکم فعلی نداریم. یعنی حتی کسانی که قائلند به این که ما یه حکم انشائی داریم که تقنین تشریع مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی المستطیع یجب علیه الحج، اینطوری که میگن این حکم انشائیه به خاطر اینکه تشریع شده، اما این یجب انشائی فعلیت یعنی باعثیت نداره. باعثیتش و فعلیتش تابع اینه که استطاعت شکل بگیره. مثلا وقتی استطاعت شکل گرفت این یجب انشائی میشه یجب فعلی و باعثیت پیدا میکنه یجب به واسطه در واقع فعلیت موضوعش. گفتیم آقایون این فرمایش تفکیک بین حکم انشائی و حکم فعلی را توی احکام جزئیه خارجیه به تعبیر خودشون قضایای شخصیه ندارن. هم محقق خویی که پاسخی هم که به محقق نائینی دادن همین بود، تو اون بحثی که حکم انشائی و حکم فعلی را بررسی می کردیم. تو اینجا خب ما چنین تفکیکی نداریم بین انشاء یعنی حکم انشائی و حکم فعلی به این معنا. اگر این تفکیک رو نداشتیم که نداریم، اون موقع در این موارد شخصی که مثلا مولایی به عبدش دستور میده، این دستور اینطوری نیست که بگیم یه مرحله حکم انشائی درش هست یک مرحله حکم فعلی، اینو نداریم اونجا. قاعده این دستور معلق رو باید تبیین کنیم. آخون قاعده این دستور معلق را که بهش گفت مولای به عبدش گفت انجا اکل زیدون فا اکرم ها، این وجوب اکرام دیگه توش انشاء و فعلیت نیست، به خاطر اینکه دستور این مولاست به عبدش به تعبیر خودشون خارجیه یا شخصیه، حالا هر اسمی روش بذارید ما دنبال اسمش نیستیم الان. ولی تو این حکم دیگه اون تو این دستور دیگه اون دو مرحله انشاء و فعلیت و اون اصطلاحی که ما میگیم نیست. خب اون موقع باید بگیم این حکم که در واقع فعلیه یعنی باید انجام بشه، اینطوری نیست که یه مرحله تقنین داشته باشه، یه مرحله تحقق موضوع که بعد فعلیت پیدا بکنه. نه، این حکمی که باید عملیاتی بشه و اجرا بشه و باعثیت داره و زاجریت داره، حالا تو امر باعثیت تو نیزد، اگر این حکم رو بخواید بررسی کنی میگید قاعده در واقع این تعلیق به چیه؟ میگید قاعده تعلیق اینجا اینه که لمانعن مولا نیستش فردا که به عبدش این دستور رو بده، لذا الان بهش میگه انجا اک زیدون فاکرمو. لذا کسانی مثل هسته امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن ببین شما دارید میگید بس باید از انبعاث منفک نشه، بس الانه تو این جایی که مسئله انشاء و فعلیت با اون اصطلاح وجود نداره. اما فائده این بحثی که الان داره انجام میشه ولی انبعاثش مقیده به فرداست که زید میاد، اینه که مولا نیستش فردا که چنین دستوری رو صادر کنه. در فضای چی؟ در فضای فقیهی که قبول داره در اینجور گزاره ها که به شکل قضیه حقیقی نیستن، انشاء و فعلیتی در کار نیست با اون تقسیم. در فضای فقیهی که پذیرفته تفکیک حکم انشائی و حکم فعلی مربوط به قضیه ایست که به تعبیر ایشون قضیه حقیقی است. ولی فائده داره، بس الان انبعاث قرار فردا انجام بشه. حواستون باشه ما اینو جدلن داریم میگیم، به علاوه به حسب واقع، چون ما تو تکوینم قبول نداشتیم بعث تکوینی لاینفک عن الانباز. این یکی. اگر ما آمدیم و گفتیم نه، ما در واقع خطابمون رو خطاب قانونی میبینیم نه خطاب شخصی. خطاب شخصی رو خود اونا قبول داشتن که انشاء و فعلیت توش نیست. خطاب قانونی را ما بر اساس مبنامون تو خطابات قانونی انشاء و فعلیت رو قبول نداریم با اون اصطلاحی که آقایون به کار میبرن. حالا تو فضای خطابات قانونی انشاء و فعلیت معنای جدیدش چی میشه؟ فعلا هر چه بشه تا زمان خودش. اما در خطاب قانونی اون انشاء و فعلیتی که آقایون میخوان بگن که نه، ما یه حکم انشائی داریم که باعثیت نداره، یه حکم فعلی داریم که باعثه، تقسیم میکنن انشاء و فعلیت رو تو فضای قضایای حقیقیه خودشون. ما میخوان بگیم اون قضایای حقیقیه، قضایای شخصیه رو که خودتونم قبول دارید انشاء و فعلیت توش نیست، قضایای حقیقیه را که شما میگید، ما میخوایم بگیم شما اون قضیه حقیقیه را بردید تو خطاب شخصی. چنه فرض کردید مخاطبتون تو اون قضیه حقیقیه با جناب زیده، چه میگید یک وجوب انشائی داریم یه وجوب فعلی، اینطوری فرض کردید. و الا اگر مسئلتون رفت سراغ خطاب قانونی و عامت المخاطبین و عامت المکلفین، دیگه تو اون خطاب قانونی قبلا بررسیش کردیم یه بار، حالا مختصر دوارم توضیح میدم، اونجا دیگه نمیتونم بگم خطاب قافل امکان نداره، نمیتونم بگم خطاب ساهی امکان نداره، نمیتونم بگم خطاب در مورد چیزی که در محل ابتلا نیست امکان نداره. چرا؟ چون اون موقع که میگفتم خطاب قافل امکان نداره این لغویت توش بود، خطاب ساهی امکان نداره لغو بود. به تو بگم این شیعی رو که الان در محل ابتلاع تو نیست ازش دوری کن، یادتونه توضیح دادیم تو مسئله خطاب قانونی، گفتیم تو مسئله علم اجمالی و خروجش از محل ابتلاع مبنایی وجود داره بین آقایون که میان میگن اگر علم اجمالی خورد به یه چیزی که یه طرفش تو محل ابتلاع نبود، علم اجمالی است دیگه، منجز نیست، از تنجیز میفته. چرا؟ میگن وقتی مولا به شما گفت اجتنب عن النجس، نجسی که در کنارت، اجتنب دربارش معنا داره، زجره، انزجار تو معنا داره. ولی اجتنب عن نجسی که تو هنده دیگه زجریست که انزجار معنا نداره. تو منزجری به شکل عادی منزجری، چون الان اون هنده. لذا آقایون میگن اگر این علم اجمالی خورد به وجود نجسی که یه طرفش تو هنده، این علم اجمالی تنجیز نداره. چرا؟ چون خروج از محل ابتلا سبب میشه نگم انزجار، دیگه انزجار لعقب باشه اینجا. این حرفا تو فضل ما میخوام اونجا جواب بدیم به شیخ و به بقیه، بگیم جناب شیخ این حرف شما خوبه، اما تو کدوم فضا خوبه؟ فضای خطاب شخصی. تو فضای خطاب قانونی من یه قانون کلی را در واقع ابلاغ میکنم، برای اجرا هم ابلاغ میکنم. انشا و فعلیت اصطلاحی جناب آخون توش نیست، که عرض کردم اینا فعلا اصل موضوع تلقی بشه تا زمان خودش اینا رو بحث کنیم با هم. وقتی که ابلاغ کردم یه قانون کلی را، این قانون کلی در اصنافی از مخاطبین که یه عدهشون مبتلان یه عدهشون غیر مبتلان، صحت این خطاب مشروط به اینه که یه درصد قابل توجهی مبتلا داشته باشه. لازم نیست در تک تک افراد ابتلا وجود داشته باشه. لازم نیست تک تک این افراد متوجه باشن، غافل نباشن. که مثال خیلی عرفی و روشنش همین قوانین راهنمای رانندگی. اگر یه کسی غافل بود از چراغ گذشت، صداش میکنن میگن تو جریمه میشی، عقابش میکنن، عقاب عقلائیش میکنن. نمیتونه بگه من غافل بودم، من که مخاطب به این خطاب نبودم، من به خاطر غفلتم، به خاطر سهوم، به خاطر نسیانم غافل بودم از این خطاب و مخاطب نبودم. بعثی نسبت به من شکل نگرفت، زجری نسبت به من شکل نگرفت به جهت غفلت. بهش میگن نه، اگر خطاب شخصی بود درسته، چون خطاب خطاب قانونیه، صحت خطاب قانونی یعنی قابلیت انبعاث و انزجار عدت من المکلفه. دیگه تو این فضا که ما مسئله خطاب قانونی را مطرح میکنیم، ثمره عملی این بحث میشه عین اون قضایای شخصیه‌ای که خدا آقایون قبول دارن. چطور تو قضیه شخصیه دیگه مسئله حکم انشائی و حکم فعلی رو جدا نمی‌کنن؟ تو خطاب قانونی هم دیگه دو مرحله حکم انشائی و حکم فعلی ما نداره، همه احکام فعلیه. چون خطاب درسته، چون حالا همینو میخوام الان درست کنیم، الان همینو درست میکنیم. اگر همه احکام فعلیت پیدا کردن و دیگه مسئله تقسیم به انشاء و فعلیت که آقایون دو مرتبه از حکم رو قائلن، که البته آخوند میدونید اونجا گفتیم چهار مرحله رو میگه، میگه مرحله مصلحت ملاکه، مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجس. حالا آقایون قبول دارن که ملاک و تنجس کاری به حکم نداره، اونا رو ولش کن. دو تا مرحله حکم که باقی میمانند، وقتی من میرم تو فضای خطاب قانونی اینا خراب میشه، اگر اون مبنای خطاب قانونی رو قبول کردن. اون موقع وقتی مبنای خطاب قانونی رو قبول میکنن، طبیعتش اینطوری میشه که خطاب قانونی راه ندارد جز انفکاک بعض عن الانباز، چون بعض قانونیه. بحث در خطاب قانونی راه ندارد الا به این که انبعاث را جدا ببینه مولا. منتها صحت این خطاب به همون عدتون من المکلفین. لذا امام رضوان الله تعالی علیه، عرضم الان تمام میشه خدمتون، امام رضوان الله تعالی علیه میخوان اینطوری بگم، بگم ببین شما اگر اصرار کنید به این که این بحث چرا از انبعاث جداست، من به شما میگم تو قضایای شخصیه که شما هم قبول دارید انشاء و فعلیت توشون نیست،
مرحله تقنین و اجرا درشون نیست. اونجا مصلحتش رو قبلا آخوند گفته، ما هم میگیم مصلحتش لمانعنه، مولا در دست حدش در دسترسش نیست که فردا بهش میگه، الان بهش میگه. لذا انفکاک فائده داره. در خطابات قانونی که ما میگیم و ما نشون بهتون میدیم که قضایای حقیقی شما هم تو فضای خطابات قانونی وقتی قرار بگیره، نیاز نداره اون زیغهایی رو که شما محل ابتلا رو بیارید، عدم غفلت رو بیارید، عدم سهو رو بیارید، عدم نسیان رو بیارید. نه، خطاب قانونی سیستمش اینطوریه، یه بحث فعلی لعامت المکلفین، اما انبعاث اصناف و طبقاتشون در ظرف خودش شکل میگیره. چون در خطاب قانونی ما دیگه تقسیم انشاء و فعلیت را با اون سیستم نداریم. این تا اینجا منظر شریف شما آرزم این جمله دیروزم رو تمام بکنم. فقط اینجا نکته ای که بود تو بیان استاد بزرگوار آیت الله فاضل مثال خوبی زده شده بود به اینکه ما میگیم کفار و عصات مکلفن. کفار و عصات رو ما مکلف میدونیم در مورد بحث خودمون با محقق اصفهانی. ایشون قشنگ مثال برده بود، گفت آقا آقای محقق اصفهانی، شما که دارید اصرار میکنید بحث نمیتواند از انبعاث منفک شود، تکلیف عصات رو چطوری توجیه میکنید؟ این آسیه نمیخواد نماز بخونه. من باید بگم بحث به صلات متوجه اون نیست. این آسیه نمیخواد ترک شرب خمر کنه. من باید بگم خطاب اجتنب عن الخمر، زجر اجتنب عن الخمر متوجه اون نیست. اگر گفتم برای این آسی خطاب سله هست، خطاب اجتنب هست، خب این بحث بدون انبعاثه. اگر گفتم کفار یعاقبون علی الفروع کعقابهم علی الاصول، اینو چطوری میتونم تحلیل کنم الا اینکه قائل بشم به انفکاک بحث عن الانبعاث؟ این توضیح استادمون از آقای فاضل رضوان الله تعالی. عرض کردیم این توضیح توجه بکنید، باید دقت کنید که این مطلبی که ما درباره تکلیف عصات و کفار مطرح میکنیم خودش یکی از ادله خطاب قانونیه. ما در جای خودش وقتی میخوایم بحث خطاب قانونی رو مطرح کنیم، یکی از شواهدی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بیاره بر این که بابا شما این مسئله صحت بحث رو متوقف بر قابلیت انبعاث نکنید، صحت زجر را متوقف بر قابلیت انزجار نکنید. امام اونجا میخواد بگه اگر کسی اصرار کنه که صحت بحث متوقف بر قابلیت انبعاثه، صحت زجر متوقف بر قابلیت انزجاره، اون موقع تو مسئله تکلیف عصات گیر میکنه. تو مسئله تکلیف کفار به فروع گیر میکنه. نمیشه گفت این کافر مکلف به روزه است، به نمازه. اگر امام میخواد بگه آقایون اگر شما هی اصرار بکنید به اینکه صحت بحث متوقف بر قابلیت انبعاثه و لذا تو محل خروج از محل ابتلا بگید علم اجمالی منحله، با این معنا، با این روال که بابا لباسی که از محل ابتلا خارج شد دیگه زجر نسبت به ترک اون معنا نداره، اگه اینو اینطوری بخواید بگید، این معناش اینه که اینجا گیر کنید. لذا این مسئله تکلیف عصات و تکلیف کفار یه بار دلیل برای اثبات خطاب قانونی، بعد خطاب قانونی خودش مسئله انفکاک بحث عن الانبعاث رو درست میکنه. خیلی یه بار این طوریه، یه بار نه. من نمیخوام به واسطه یه تکلیف اوساط و تکلیف کفار خطاب قانونی رو درست کنم و با خطاب قانونی انفکاک بحث عن الانبعاث رو درست کنم. این کار نمیخوام بکنم. بلکه چی کار میخوام بکنم؟ بلکه حالا فعلا با خطابم کار نداشته باشم، این رو به عنوان یه نقد به محقق اصفهانی وارد کنم. بگم آقای محقق اصفهانی، شما که اصرار میکنید بس صحت بس وقتی است که قابلیت انبعاث باشه، اینو چطور حل میکنید؟ ما توضیح دیروزمون این بودا که آقا توجه داشته باشید اون مصداق تکلیف اوساط و کفار دو تا کار کرد داره. امام رضوان الله تعالی علیه تو درس تقریراتشون اینو نمیارن، چون وقتی مسئله خطاب قانونی مطرح میشه خودش اینو داره اصلا. استاد بزرگ یه بار مسئله فاضل رضوان الله تعالی علیه اینو آوردن، اما مسئله خطاب قانونی رو نیاوردن. حقش این جمعیست که عرض میکنن یه بار از این قرینه با قطع نظر از مسئله خطاب قانونی میخواید در واقع اون مبنای همراهی بعث و انبعاث رو خراب کنید، یه بار میخواید به واسطه این مسئله مسئله خطاب قانونی رو درست کنید که اگه درست شد خود به خود اون مسئله حل میشه.
تکوین رو میگی؟
خب اون که تمام شد.
نه
ایجاد و وجود. نه ببین آجاها، نه ببین ما الان طرف، ببین آجاها ما الان طرفمون توی بس محقق اصفهانی است و بس. طرف ما اون یه حرف دیگه است با یه مبنای دیگه که اونم ما بررسی کردیم، جوابشو همونجا دادیم. اما اجازه بدید نه عرض میکنم اجازه بدید من الان اول بحثم با محقق اصفهانی تمام شه. محقق اصفهانی اینجا یه حرف بیشتر نزد. ما این حرف محقق اصفهانی رو جنبندیش کردیم، گفت آقا در تکوین بحث از انبعاث جدا نیست، اراده از مراد جدا نیست. چون ما در ارتباط با تکوین عرض کردم یه بار حیث اراده مطرحه و مراد، یه بار بحث مطرحه و انبعاث که این تو قوه منبثه در عضلاته. ایشون گفت در تکوین وقتی اینا از هم جدا نیستن، در عالم اعتبار هم اعتبار بحث باید با قابلیت انبعاث همراه باشه. بعد خودشون توضیح میدن چرا؟ میگه تو لعن، چون تو عالم اعتباریات یگانه حد وسط اثبات و انکار لعنیه. امام آقایون که خواستن جواب محقق اصفهانی رو بدن میگن ما اگر براش فائده درست کنیم حله. ما فائده را در قضیه شخصیه درست میکنیم، در قضیه حقیقیهی که شماها میگفتید ما اینو هم نشونتون دادیم که این باید بره تو قالب خطاب قانونی. خطاب قانونی هم لابد از این فکر فائده درست میشه. من الان عنایت کنید، الان مخاطبم تو این مطلب محقق اصفهانی که به خاطر ادعای لغویت میخوام بگه بس از انبعاث منفک نیست. منطقه من حق سؤال آقا جمع تموم بشه بعد فرمایش شما و آقا جاقارم گوش میکنم، حق فرمایش آقا را رعایت کنم. بله ما یه مسئله دیگری قبلا بررسی کردیم که بحث ایجاد و وجود بود، ایجاب و وجوب بود، که یه عده میگفتن ایجاب از وجوب منفک نیست، ایجاب و وجوب از هم منفک نیستن. یه فرمایشی رو باز بعضی از بزرگان داشتن که چون اینا تو عالم حقائق یکی هم باید تو عالم اعتبار هم یکی باشن. اون یه حرف دیگه بود، بس راست هم میگن، بس اراده و مراد و یه حرفا نبود. میگفتن ایجاب و وجوب مثل ایجاد و وجوده که یه واقعیت هم وقتی به فاعل نسبت داده بشه میشه ایجاب، به اون قابل نسبت بدید میشه وجود. ایجاب هم اگر به عامل نسبت داده بشه میشه ایجاب، وقتی که به در واقع مکلف مطرح بشه میشه وجود. ما اونجا بازم انکار کردیم، گفتیم اون مسئله حقیقی ربطی به عالم اعتبار نداره با روال خودش. اگر ابهامی اونجا دارید به من مراجعه کنید. در عذر میخوام الان میخوام برای اینکه جلسم و بحث ما الان با محقق اون در خدمتتون هستم، جدا اون بحث میکنیم با هم. چشم، ابهامی داره برطرف میکنیم. نه چشم، بررسیش میکنیم. اما الان مطلب خود ما اینجا معلوم باشه. مطلب ما اینجا الان ادعای لغویت محقق اصفهانی و تصحیح این اعتبار با فائده در گزاره شخصی و گزاره حقیقی. محقق نائینی، محقق خویی، حضرات آقایان قبول داشتن که گزاره های شخصی داری یا به تعبیر ما خارجی. به تعبیر ما شخصی، چون ما حقیقیه اونا رو خارجی کردیم. اما چون نمیخوام دعوا سر اسم بکنیم، اونا میگفتن ما یه سری گزاره های شخصی داریم، اونجا قبول داریم انشاء و فعلیت نیست. یه گزاره های حقیقی داریم، اونجا انشاء و فعلیت هست. ما گزاره های حقیقی را بازگردوندیم به خطابات قانونی و نشون دادیم در گزاره های حقیقی به خاطر خطابات قانونی انشاء و فعلیت نیست، و در خطابات قانونی ما راهی جز انفکاک بعث عن الانبعاث نداریم. بله شما می فرمودید. آقای فاضل هم با ماست دیگه، نگفتی اینجا خطاب قانونه. آقای فاضل استاد مکلف هم دیگه. چرا؟ خطاب قانونی معناش اینه. ببین خطاب قانونی داره میگه من یک اراده فعلی دارم. مبادی چیو نمیخوان؟ عامه المکلفین. من دارم به انسان تکلیف میکنم. بعد آسی مثل ساهیه، مثل قافله، خطاب شخصی نداره. خطاب شخصی یعنی من منطقه آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه مسئله اوساط رو همونطور که خودش قبول داره اگه تو جای خودش بیان میکرد، یعنی میومد مسئله اوساط را تو جای خودش، ایشون باز همینا رو قبول داره و بیان کرده. یه من چه میدونم جواب، من اشکال دارم میکنم به ایشون دیگه. جانم خطاب درسته. ببین امام اونجا که داره نقض میکنه فرماشو خوبی دارن. آقا میگن اگر ما ثابت کردیم که بحث از انبعاث لازم نیست همراه هم باشه و اصل این مسئله غلطه، خیلی خوب. اگر گفتیم اصل این مسئله غلطه، خب اون موقع مشهور اگه این حرف رو از ما قبول کردن، باید ببینیم این رو تا کجا از ما قبول میکنه. مثلا مشهور همین رو در خروج از محل ابتلا قبول نداره. نه اب نداره، باشه، خیلی خوب. مشهور تو خروج از محل ابتلا میگن زجر مستحجنه، چون وقتی کسی منزجره، نه اینکه قابلیت بگیم، میگن اصلا منزجره، او الان تا منترکه، نیست بر اختیارش. وقتی کسی تارکه، من دوباره بهش دستور رو به ترک میدم. اونجا ببینید یه مسئله ای داریم، این بس ادامه داره اونجا. لذا یه بخش هایش راست میگید، نقض جدلیست، یعنی به اونا بگیم که، اما یه بخش هایش نه. حالا میرسیم تو مسئله دخالت قدرت، تو مسئله اونجا از محل ابتلا، تو جایی که یه کسی یه کاری رو اصلا انجام داده، یعنی واقعا اگر فعل انجام شده، اگه ترک شده، اونجاها دیگه باید میبینید اونجا خطاب قانونی سرنوشت سازه. این قانون خودشو نشون میده. خب آقا این بحث تمام شد، بحث ما با محقق اصفهانی تمام شد. یه نکته ای باقی میمونه، توجه کنید. این نکته هم چون انصافا بعضی از آقایون اصولیین مثل مرحوم مدثر تو اینجا یه تکمله ای دارن برای تکمیل حرف استادشون محقق اصفهانی. توجه کنید، الان ما تو مسئله اعتباریات بحثمون رسید به قاعده چی؟ انفکاک، امکان انفکاک بحث از انبعاث یا عدم انفکاکش. ما قائل شدیم به چی؟ فتوا دادیم به این که میشه بحث رو از انفکاک جدا کرد. ما صریح نظر دادیم، عیبی هم نداره، فایده داره. اما در فضایی که، خوب دقت کنید، در فضایی که کسی بگه من این قاعده را قبول دارم، بگی من قبول دارم که بس از انفکاک چی؟ جدا نمیشه، یعنی اینو بپذیره. اگر کسی که این قاعده ای رو قبول کرد، مرحوم مظفر میگه اگر کسی این قاعده رو قبول کرد، من میتونم یه مشکلی رو تو نظریه محقق اصفهانی حل کنم. این آخه بعد از ایشون جاهای دیگه گفته نشده، حرف خوبی هم هست اما با قبول مبنا. حالا اگه کسی مبنا رو قبول کرد، ببینید بر اساس نظریه محقق اصفهانی، آقا دیگه نقدا رو بذارید کنار، برگشتم سراغ محقق اصفهانی. محقق اصفهانی چی فرمود؟ فرمود من یه شوق به ذل مقدمه دارم. از شوق به ذل مقدمه چی ترشح میشه؟ شوق به مقدمه، شوق به مقدمه اشتداد پیدا میکنه تا مرحله اراده و بعث به مقدمه. اما شوق به ذل مقدمه نه، چون زمان ذل مقدمه نرسیده میمونه وقت خودش. نتیجه فرمایش محقق اصفهانی این شد که وجوب مقدمه زمانن سابق میشه بر وجوب ذل مقدمه، با همین سیستمی که ایشون طراحی کردن. اینجا یه اشکالی به وجود میاد و اون اشکال اینه که نه وجوب غیری تابع وجوب نفسیست اطلاقاً و اشتراطاً. این قاعده اینجا به هم خورد. وجوب غیری تابع وجوب نفسیست اطلاقاً و اشتراطاً. الان اینجا اینطوری نیست. اینجا وجوب غسل قبل از فجر، وجوب صوم بعد از طلوع فجر صادق. وجوب حج موسمه، مقید به موسمه. وجوب مقدمه مفردتش قبل از موسمه. محقق اصفهانی تونست با انکار ترشح وجوبها، با انکار ترشح اراده ها مسئله را حل کنه. یعنی نشون بده وجوب غیری میتونه قبل از زمان وجوب نفسی شکل بگیره و محظوری از باب علیت و معلولیت و ترشح وجوبها وجود نداره. این محظور حل شد، اما این قاعده را چیکارش باید بکنه؟ بعضی ها مثل محقق اصفهانی و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسما میگن خب اشکال نداره، ما چنین قاعده رو ملتزم نیستیم، ما اطلاقا و اشتراطا را حمل میکنیم تو کلام مشهور بر ترشح، ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی. اما ما چون مسئله ترشح و علیت و معلولیت رو انکار کردیم، قاعده به هم خورد. وجوب غیری تابع وجوب نفسی است، اما همینقدر در حد ترشح شوق غیری از شوق نفسی، تبعیت در همین حده. چون تبعیت در حد ترشح شوق هاست، نتیجه شون قاعده نیست که من بگم وجوب غیری هرگاه وجوب نفسی قیدی داشت حتما وجوب غیری هم باید همون قید داشت. نخیر، رسما محقق اصفهانی، امام هم همینطور، با همون منطقه با دو تا مبنا که آشنا شدیم بود. مرحوم مظفر میگه نه، شما بیای، من یه راه حلی بهتون پیشنهاد میکنم که توی این فضا که ترشح وجوب نفسی را، ترشح وجوب غیری از وجوب نفسی را انکار کردید، ترشح وجوبها را انکار کردید و منم قبول دارم، ترشح اراده ها را انکار کردید منم قبول دارم، ولی من یه راه حلی میخوام به شما نشون بدم که این راه حل قاعده خلاصه مسلمه ای را که آقایون دارن که وجوب غیری تابع وجوب نفسی است اطلاقا و اشتراطا، اینو به هم نزن. ایشون میگه من میخوام اینطوری بگم، بگم درسته الان زمان قید وجوب غیری نیست، زمان یعنی موسم در حج، طلوع فجر در صبح، بله غسل الان قبل از زمان طلوع فجر، مقدمه مفوته حج قبل از زمان موسم، قبول. اما من میخوام ادعا کنم زمان به هیچ وجهی قید واجب نفس، وجوب نفسی هم نیست. اگه من برای شما ثابت کردم زمان قید وجوب نفسی هم نیست، خب مشکل حل میشه، اشکال برطرف میشه. حالا ببینید، ایشون میگه من فقط، حالا شما یه سوالی ممکنه براتون پیش بیاد، بگید اگر وجوب نفسی زمان قیدش نیست پس از اول ما چرا گیر کردیم تو تقدم معلول بر علت که این همه خودمونو به درد سر انداختیم؟ خب ما روز اول مشکلمون این بود که این زمانه قید آقا وجوب نفسیه، بعد میدیدیم وجوب غیری داره قبلش درست میشه، گیر کردیم. خب اگه از اول، ایشون میگه زمان قید وجوب نفسی نیست، اما چون قاعده عدم انفکاک بس از انبعاث مسلمه، شما نمیتونید قبل از زمان موسم وجوب نفسی داشته باشید. سر همین قاعده که گفتم تتمش میادم، شما نمیتونید. لذا توجه کنید، ایشون میگه زمان نه قید وجوب نفسی نیست، قید واجبه، اما تو قیود واجب، قیود غیر اختیاری را ما مفروض میگیریم، مفروض است. قبل از زمان رسیدن زمان نمیتونیم وجوب نفسی داشته باشیم و الا انفکاک بعث از انبعاث پیش میاد. وقتی نتونیم مجبوریم از این طرف فتوا بدیم به این که وجوب نفسی قبل از موسم نداریم چون انفکاک پیش میاد، وجوب غیری قبل از موسم داریم چون انفکاک پیش نمیاد، چون الان وقت مقدم است. قاعده تبعیت وجوب غیری از برای وجوب نفسی اطلاقا و اشتراطا هم درسته، چون نه وجوب نفسی مقیده به زمان نه وجوب غیری، هر دو تا وجوب رو غیر مقید کردیم که قاعده به هم نخوره. وجوب غیری را تقدم دادیم به خاطر احترام به قاعده عدم انفکاک بعث عن الانبعاث، وجوب نفسی را متأخر کردیم به خاطر احترام به قاعده عدم انفکاک بعث عن الانبعاث. میگه ببین من سیستم رو اینطوری برای درست میکنم. خب ببینید یه خدمتیه به این منطقه، ایشون میگه حالا دلیل من چیه که دارم میگم زمان قید وجوب نیست، قید واجبه؟ ترشح نداریم دیگه، ترشح که انکار کردیم بابا، ما با محقق اصفهانی مبناشو قبول، ترشح شوخ ها رو که داشتیم اونو دیگه برامون نگردوشه. نه نه با قبول مبنا، ایشون مبنای محقق اصفهانی را قبول کرد، ترشح وجوب غیری انکار شد از وجوب نفسی، تقدم وجوب غیری بر وجوب نفسی درست شد، برای اینکه قاعده به هم نخوره قاعده اطلاق و اشتراک، میگه زمان اینجا هم قید نیست، این قلت اگر قید نیست چرا وجوب نداری، وجوب نفسی تو بیاد دیگه مشکل حل کن، میگه نمیشه چون قاعده انفکاک بعث عن الانباز میشه. خب این سیستم درسته، فقط یه نکته داره، نکتهش اینه ایشون میگه من چطور تونستم زمانو از قید وجوب در بیارم. ایشون میگه ها قیود بعضیا در مصلحت امر دخیلن، بعضیا در مصلحت مأمورون به، زمان در مصلحت امر دخیل نیست، در مصلحت مأمورون به دخیل. زمان در مصلحت مأمورون به دخیله، نه در مصلحت امر. این حرف حرفیست که اگه کسی بتونه درستش کنه، یه مبنایی رو ما قبلا تو مسئله تنوع و قیود یه بحثی کردیم با نائینی رضوان الله تعالی علیه، که آقا منات تنوع و قیود چیه، با آغازی ها هم بحث کردیم که کدوم قید، قید وجوب، کدوم قید، قید واجبه. آقای مظفر که نه، خوب انصافا از این جهت که میخواد بگه من سیستم محقق اصفهانی رو قبول دارم، یک ترشح شوقا رو قبول دارم، دو ترشح وجوبها رو انکار میکنم، سه وجوب غیری رو مقدم میکنم بر وجوب نفسی، چهار وجوب نفسی رو غیر مقید به زمان میکنم، پنج قاعده اطلاق و اشتراط در وجوب نفسی و غیری رو درست میکنم، شش این تحلیل، این جنبندی دو تا مبنا داره، یه مبناش احترام به قاعده عدم انفکاک بعث عن الانبعاثه که الان محل بحث ما، که اگر کسی چنین قاعده ای رو انکار کرد یه سیر باید بره، یه مبناش اون منات در تنوع قیوده، کدوم قید، قید واجبه، کدوم قید، قید وجوبه. ما البته قبلا حرفامونو زدیم، ولی چون این کلامه تتمه، تتمه این کلام داره، با این تنوع قیود هم یه نگاهی به اون مبانی و مباحثی که ما با محقق اصفهانی و محقق نائینی داشتیم درباره منات در تنوع قیود داشته باشید، ببینیم آیا واقعا زمان قید وجوبه یا قید واجب بود. شیخ اصرار میکرد که همه قیود قید واجبن، ما اونجا بحث کردیم که کدوم قید قید وجوبه، کدوم قید قید واجبه. اگر این مبنا درست شد که زمان اصلا قید واجبه نه قید وجوب، و قاعده انفکاک بعث عن الانبعاث ما انکار کردیم، اصلا وجوب نفسی از اول درست میشه، چون دیگه انفکاک لازم بود. ببینید این خیلی منظم و مرتب شد. حالا عجیبه که همه اینا رو بنده خدا ایشون تو اصول فقه گفته ها، یه نگاهی حالا بکنید عبارات ایشون رو تا ببینیم، ببینیم ما چه جفایی کردیم به کتابایی که خوندیم ها. یه صلواتی خط بفرم.